sampai tahu di sini.
اینجا رادیو آزادی است و برنامه شامگاهی امروز خوش آمدید. طالبان میگن اعضای مسلکی و آموزش دیده نیروهای دولت سابق بخشی از اردوی جدید طالبان خواهند بود.
اردوی سابق برای جنگ‌های جبهه‌ای تعلیم و تربیت دیدن، اگر طالب هم امرای شبجه شد این باز توانمندی جنگ‌های چلیکی را بالا میبرد.
مصاحبه در این مورد با سخنگوی وزارت دفاع. آغاز برنامه برای جلوگیری از وقوع احتمالی بحران غذایی، کاهش فقر و ایجاد کار در برابر گندم در کابل.
برای بعضی افراد اشخاصی که دنبال کار میگن کار برشان ایجاد کنیم و ما هدفی دونمش که بخشای آبریزه ها بود.
غیر فعال بودن دفتر پاسپورت در پروان و شکایت مردم.
خواست ما از حکومت امارات که است که تنها مرکز نیه بلکه ولایت هم باز شده.
اما نخست مهمترین خبرها.
نماینده ملل متحد در افغانستان با مقامات طالبان درباره بیرون رفت از بحران اقتصادی گفتگو کرده است. منابع میگویند که درگیری میان طالبان و افراد مسلح در ناحیه 15 شهر هرات پس از 3 ساعت پایان یافت. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد و حزب تحریک لبیک پاکستان تظاهرات خود را به تعویق انداخت. مشروع اخبار دیبورا لاینز نماینده ملل متحد در افغانستان در ملاقات دیروز خود با سرپرست وزیران خارجه و مالیه حکومت طالبان و عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء درباره بحران اقتصادی گفتگو کرده است. یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان تصاویر این ملاقات ها را در فیسبوک خود نشر کرده است. اعلامیه می افزاید که خانم لاینز در این ملاقات ها درباره بحران اقتصادی و بشری رو به گسترش و نگرانی ها درباره حقوق بشر صحبت کرده است. یوناما از ادامه تلاش های خود در عرصه کمک های بشری اطمینان داده است. دیبورا لاینز گفته که همه نهادها باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی همه تلاش های ممکن خود را انجام دهند. منابع میگویند که درگیری میان طالبان و افراد مسلح در ناحیه 15 شهر هرات پس از 3 ساعت پایان یافت. منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری حوالی ساعت 11 و 40 دقیقه امروز در منطقه پل خیمه دوزدان آغاز شد و مهاجمان مسلح به مکتب فکری سلجوقی عقب نشینی کردند. این منابع افزودند که در این درگیری افراد پیشین ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشعابی طالبان حضور داشتند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که 3 نفر از اختطافچیان در یک بلند منزل پنهان شده بودند و هنگام درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. گزارش ها می رساند که 8 کودک یتیم در اثر آنچه گرسنگی خوانده می شود در غرب کابل جان باختند. محمد محقق سیاستمدار و رهبر جهادی سابق امروز در فیسبوک خود از این واقعه جزئیات داده است. وی ادعا می کند که این اطفال در شهرک اتفاق از مربوطات ناحیه 13 شهر کابل جان باخته و ملا امام مسجد و اهالی منطقه اجساد آنها را به خاک سپردند. آقای محقق سخنان یک ملا امام به نام محمد علی بامیانی را نیز نشر کرده که درباره این واقعه چنین جزئیات می دهد.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 ساله، خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله. از این که مثلا هیچی نداشتن، پدر و مادر نداشتن، کدام خیش و قومی که به اونها نزدیک باشن نداشتن، رفتیم که در خانه همه گیشی تلف شد. حتی همه قدر گرسنه بوده که پای خودم نتوانسته دراز بکنم.
گزارش می‌رساند که این واقعه از 7 پیش رخ داده، ولی تفصیل آن اکنون با رسانه‌ها شریک ساخته شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند و منابع مستقل نیز در این مورد تبصره نکردند. ملل متحد قبل از این هشدار داده است که اگر با افغانان نیازمند کمک صورت نگیرد، کشور با یک بحران بشری بزرگتر روبرو خواهد شد. گزارش‌ها می‌رساند که با فرار رسیدن زمستان 18 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد. پیش بینی ها این است که رئیس جمهور شوکت میرزیایف برای دومین دوره ریاست جمهوری برنده خواهد شد. او با 4 نامزدی دیگر که همه طرفدار حکومتند رقابت می‌کند. 3 حزب مخالفان سیاسی اجازه نیافتند که نامزدان خود را در انتخابات معرفی کنند. این ششمین انتخابات ریاست جمهوری است که پس از استقلال ازبکستان در سال 1991 در این کشور برگزار می‌شود. بیش از 21 میلیون نفر حق رای دهی دارند و در تقریبا 11000 مرکز می‌توانند رای دهند. یک حزب اسلامگرای تندرو در پاکستان بعد از اینکه مقامات وعده کردند که اتهامات بر رهبر این حزب را لغو می کنند، امروز موافقه کرد که راهپیمایی خود را برای 3 روز به تعویق می اندازد. سعد رضوی رهبر تحریک لبیک پاکستان سال گذشته هنگام تظاهرات ضد فرانسه که به ارتباط نشر کاریکاتور پیامبر اسلام راه اندازی شد بازداشت گردید. آقای رضوی متهم شده که مردم را تحریک کرده تا در گرد همایی بدون مجوز اشتراک کند. هواداران این حزب که قصد راهپیمایی به سوی اسلام آباد را داشتند در آغاز تظاهرات خود روز جمعه گذشته در لاهور با پلیس درگیر شدند. پلیس میگوید حداقل 2 پلیس در این درگیری کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند و تظاهرکنندگان چندین واسطه پلیس را به آتش کشیدند. تحریک لبیک پاکستان میگوید 4 نفر از هواداران این حزب در اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات فردا دوشنبه با اسکاتلند روبرو می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم افغانستان برای مسابقات آمادگی کامل دارند.
امیر پوشان کشور به مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته و قابل یادآوری است که با روحی خیلی خوب به میدان داخل خواهد شد.
بازی دوم تیم افغانستان روز جمعه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. تیم سریلانکا بازی اول امروز مسابقات جام در برابر بنگلادش را برنده شد. بازی دوم امروز میان هند و پاکستان است که دقایق بعد آغاز می شود. انتظار می رود این بازی در هر دو کشور و جهان از سوی میلیون ها نفر مشاهده شود. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه با وقت افغانستان، شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 25 و 31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه خبری هستم. حکومت طالبان میگوید اردوی ملی جدید ایجاد و در آن کادرهای مسلکی پیشین هم جابجا خواهد شد. مقام های طالبان میگویند برای ایجاد اردوی ملی جدید تمامی آمادگی ها و سهولت ها روی دست گرفته شده است. از سوی هم شماری از آگاهان نظامی میگویند اگر طالبان تعهداتشان را عملی کنند و نظامیان مسلکی پیشین را در چوکات اردوی جدید جابجا نمایند، افغانستان به سطح منطقه یک نیروی قوی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان درباره ایجاد یک اردوی جدید، حالا مقام‌های طالبان از جابجایی کادرهای پیشین مسلکی در این اردو خبر می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت برای استخدام هر فرد در اردوی ملی شایستگی و توانایی در نظر گرفته می‌شود. آقای مجاهد ایجاد اردوی ملی جدید را یک کار مهم می‌داند.
البته که در بدنه اردوی ملی جدید همان چهره های مسلکی نظام گذشته که صالح بودند جا به جا می شوند. بدون شک که توانایی های آنان در نظر گرفته می شود و جوانان جدید هم جذب می شوند. تمام لوازم که برای یک اردو نیاز است آماده می شود تا یک اردوی ملی ایجاد گردد و از منافع ملی دفاع کند.
این در حال است که به تازگی ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته است کارها برای ایجاد یک اردوی ملی مستقل جریان دارد. در پیامی که ملا محمد یعقوب به رسانه‌ها فرستاده آمده است که آنان تلاش می‌کنند تا تمامیت ارضی و حریم هوایی افغانستان مسئول باشد. سرپرست وزارت دفاع طالبان می‌گوید این اردو تجهیزات پیشرفته خواهند داشت و امنیت افغانستان را تضمین خواهند کرد. مولوی محمد یعقوب که پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان است، در پیام خود یک بار دیگر به منطقه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما هشدار هم داده است که در پیوند به مداخله در امور افغانستان بی تفاوت نخواهد ماند. از سوی هم شماری از آگاهان نظامی میگویند اگر طالبان تعهداتشان را عملی کنند و نظامیان مسلکی پیشین را در چوکات اردوی جدید جابجا کنند، افغانستان به سطح منطقه یک نیروی قوی خواهد داشت. عبدالباری عارض یک تن از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
یقینا اگر چنین کاری شود، این دو وارنت بسیار مهم را در بر میگیرد. یکی که اردوی سابقه مطابق معیارهای بین المللی برای جنگهای جبهه‌ای تعلیم و تربیت دیده، بر مقدرات خود در جبهات تسلط داشته می باشند. و جانب دیگر اگر طالب هم امرای شبجا شود، این بار توانمندی جنگهای چریکی را بالا می برد.
با آغاز حاکمیت طالبان شماری از نهادهای مهم دولتی از جمله اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی از بین رفتند. این کار سبب ناامیدی افغانان شد، اما طالبان از آغاز حاکمیتشان تا به حال بارها تعهد کردند که برای ایجاد دوباره این نهاد کار میکنند. اما این نگرانی هنوز پا بر جاست که طالبان برای ایجاد این اردو منابع مالی را از کجا به دست خواهند آورد. در جریان 20 سال گذشته آمریکا و ناتو به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک مالی کردند و تمام امکانات را برای نیروها فراهم کردند. بودجه سالانه نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان 4.5 میلیارد دلار بود که بیشتر آن از سوی آمریکا و ناتو پرداخت میشد.
شما شنیدید که حکومت طالبان میگوید اردوی ملی جدید ایجاد و در آن کادرهای مسلکی پیشین هم جابجا خواهند شد. اما در این گزارش گفته نشده که روند تشکیل این اردو چه زمانه تکمیل می شود و تا چه حد از اینا می برد و حکومت طالبان که خود به مشکل اقتصادی دچار است چگونه این اردو را تمویل می کند. وزارت دفاع گفته که آنها برای تشکیل اردو پول دارند. ساعت پیش با عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع مصاحبه انجام دادم و از او پرسیدم که طرح اردوی جدید چه وقت تکمیل می شود. او در پاسخ گفت:
کارها آغاز شده، در قسمی که شما در جریان هستیم در تلاشی شبکه های اجتماعی استفاده مجازی هم نشر شد. در هفت نقل اردو که ما داریم، بالاخره مسئله نقل اردو معنایشان تعیین گردید. هر کدامشان رسما کارشان را آغاز کرده و همچنان کارهای تربیتی هم جریان داره در معسکرها و در حال در تربیتگاه‌های نقل اردوها. در این زمان کارها در روبه نهایی شدن هست. در نزدیکترین فرصت انشاءالله شما شاهد اعلان تکمیل این روند می باشیم انشاءالله.
چه وقت این طرح تکمیل میشه؟
این ضرب الاجل مشخصی نمیتونیم برای شما مشخص بکنیم. انشاءالله کارا ادامه داره. مسئولین هر کدامشان به جای خودشان به مسئولیت خودشان کار را آغاز کردن و به زودی انشاءالله این روند تکمیل میشه.
امی اردویی که شما میگین در هفت قول اردو تنظیم شده، تعدادشان به کدام شمار میرسه؟
زمانی که روند تشکیل اردو تکمیل شود انشاءالله به شما با کمال تمام جزئیاتشان انشاءالله شما را در جریان خواهیم ساخت و شما این خبر خواهیم شد.
قبلا امی اردویی که افغانستان داشت تقریبا 5 میلیارد دلار تمویل می شد، یعنی سالانه برای اردو، برای معاشاتش، برای تجهیزاتش، برای همه مسائلی که در اردو ضرورت بود از کمک صورت می گرفت. کمک های بین المللی بود، کمک های امریکا بود. حال شما مخارج اردو را از کجا پیدا می کنین؟ چه رقم تمویل می کنین؟ آیا امکان داره؟
در این راستا باید بگوییم ببینیم ایده از دو جنبه میتونیم بررسی بکنیم. میتونیم در اردوی سابقه از دو لحاظ نگاه بکنیم. یکی مصرفی که اردوی سابقه داشت غیر از ماش و غیر از به هر حال کارمندان نظامی که ماش داشتن، غیر از او بیشترشان به جنگ مصرف میشه. از این لحاظ وقتی ما اینو بررسی میکنیم مصرف خیلی بالا میشه و هزینه خیلی بالا را در بر میگیره. یک مثلا دیگه اینکه در نظام سابقه یک تورم هم وجود داشت. از این خاصی هم خیلی هزینه را با می برد. مثلا دیگه این که در نظام سابق یک اردو خیالی بود، یعنی در مجموع می گفتن که یکقدر مصرف می شه و یکقدر هزینه می شه. او قدر هم که می گفتن خود عینا و واقعیتا اردو وجود نداشت. کلن فساد بود که امو بالاخره از مثلث گرفته، از مثلث رهبری گرفته، از دیگران کلن به فساد آغشته بودن. هر کس امو جنرالا و دیگرشون به دید خودشان میزدن. از اون خواست تقیی در سفوف یک وردی معظم تشکیل شده، به خاطر خزینه هم ضرورت نیست. با کمترین خزینه ما میتونیم بالاخره وردی را تشکیل بکنیم، چون فعلا ما یعنی امارت اسلامی افغانستان درست است در بخش ادارجه انکشافی شد مشکلاتی داریم یا نیاز هست بالاخره کشورهای منطقه یا جهان دست ما را بگیره، ولی در بخش ادارجه عادی ادارجهای که بتواند بالاخره اوضاع را نرمال بسازد و معاش کارمندان را در بخش ملکی تأمین بسازد، همینقدر بودجه هست انشاءالله تعالی.
یعنی شما فعلا بودجه ازی را دارین تا امو اردوی خود تمویل کنین؟
بله، ما بودجه عادی داریم در حدی که بتواند معاش کارمندان را تأمین بکنیم.
گزارش هایی داریم که افراد مسلح میگن طالبا هستیم در اطراف میرن، مردم مجبور میسازن که برشان غذا تهیه کنن. در صورتی که شما برای امو افرادتان مواد غذایی نداشته باشین، مشکل از اونا رو حل نکنین، چی گونه گردو رو میسازین؟
ببینین، ما در این بسیاری بیشترین حجمه های تبلیغاتی را که وارد میشه بالای ما تجربه کردیم، یعنی از صفر تا صد تبلیغات بود، یعنی اشاراتی بود که بالای مجاهدین امارت اسلامی افغانستان وارد میشد. البته این هم شایعاتی هست که به دور از واقعیت و به نوعی پروپاگاندای هست که به چشم مردم این نظام فعلی را ضعیف نشان بده و مردم به هر حال در وضعیت به خاطر وضعیت فعلی نگران بسازه از حکومتی که فعلا وجود داره. اینها واقعیت نیستند.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع بود که درباره تشکیل اردوی جدید شان صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت طالبان از آغاز برنامه جلوگیری از وقوع احتمالی بحران غذایی، کاهش فقر و ایجاد کار در برابر گندم در کابل خبر داد. ریاض الدین شریفی، معین شرکت انکشاف ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که از طریق این برنامه برای 40,000 نفر شغل ایجاد شده و در آینده به دیگر ولایت‌ها نیز گسترش می‌یابد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
مسئولان حکومت طالبان میگویند که همزمان با گشایش برنامه جلوگیری از وقوع احتمالی بحران غذایی، کاهش فقر و ایجاد کار در برابر گندم در کابل 400 تن آغاز به کار کردند. روزانه برای هر نفر در بدل کارش مقدار 10 کیلو گندم پرداخت می شود. ریاض الدین شریفی، معین شرکت انکشاف ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که این برنامه با عذر داشت مقام های وزارت های انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، شرکت انکشاف ملی و شاروالی کابل در کابل گشایش یافت. وای در مورد هدف راندازی این برنامه گفت:
دو هدف داره. یک هدفش این است که ما برای بعضی افراد اشخاصی که دنبال کار میگردن کار برشان ایجاد کنیم، و هدف دومش که بخشای آبریزه ها بود به خاطر مدیریت آبهای زیرزمینی شهر کابل که چقرکایی را که در اطراف کابل در کوها حفر میکنیم که در زمستان آب جمع شود در این کوها و همتون در تابستان سطح آب بلند بره.
آقای شریفی گفت که در کنار این کارهای دیگر هم شامل این برنامه می شود که توسط افراد در نقاط مختلف مرکز و بعدا در ولایات با در نظر داشت اولویت هایشان عملی می شود. وی افزوده که از طریق این برنامه برای 40,000 تن زمینه کار فراهم شده و دستمزدشان از گندم هایی که قبلا از سوی هند و برخی کشورهای دیگر کمک و در سیلوها ذخیره شده اند پرداخت می شود. این مسئولان می گویند این برنامه کار در بدل گندم تحت نظر کمیسیون متشکل از شرکت انکشاف ملی، وزارت های زراعت و انکشاف دهات تطبیق می شود. راه اندازی این برنامه مورد استقبال شماری از باشندگان کابل قرار گرفته و آنان خواهان ادامه چنین برنامه های هستند. اسدالله و محبوب دتن از آنان در مورد بر رادیو آزادی گفتند:
برنامه بسیار خوب بود، به خاطر که هم چی از مردم غریب از بیواس از دیگه نمی برنامه وای چیزی میشه که فقر نادانی کم شوه و ما تشکر میگیریم از این، خدا کنه که نمی برنامه دیگه هم زیاد پیدا شوه و مردم از بیچاره و بیکاری و علاش بخیر.
برنامه کمک بزرگ است، به خاطر از اینکه امیال یک طبقه زیاد مردم بیکار هستند، به یک روپه هلاک هستند و اینمی برنامه که شروع میشه این برنامه است که به مردم، به نفع مردم است.
این در حال است که به اساس گزارش ها پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بر تعداد بیکاران در این کشور افزوده شده و مشکلات اقتصادی مردم نیز افزایش یافته است. سازمان ملل متحد هم گفته است که با ادامه خشکسالی تا 95% مردم در افغانستان با خطر گرسنگی روبروند. با تخمین این سازمان 97% تمامی جمعیت با خطر رفتن به زیر خط فقر روبروند. این سازمان بارها خواسته تا به زودی زمینه کمک‌های فوری برای نیازمندان در افغانستان فراهم شود، در غیر آن فاجعه بشری را خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از خانواده‌ها در ولایت پروان از غیر فعال بودن دفتر توزیع پاسپورت در این ولایت شکایت دارند. آنها خواهان رسیدگی با مشکلاتشان در این زمینه شدند. در مورد از پروان گزارش داریم.
در محوطه مدیریت پاسپورت در مرکز ولایت پروان تعداد کمی از مراجعین به نظر می رسد. کسانی که برای گرفتن پاسپورت به اینجا می آیند می گویند به دلیل نبود توزیع مردم تجمع ندارند، اما شکایت و اعتراضشان به خاطر نبود توزیع پاسپورت رو به افزایش است. محمد حسیبی نسیمی 27 ساله باشنده روستای میانه گذر ولسوالی جبل سراج ولایت پروان می گوید به خاطر انتقال یک عضو بیمار خانواده اش به خارج به پاسپورت نیاز دارد.
ما در حکومت اشرف غنی درخواست کرده بودیم به پاسپورت، حکومت سقوط کرد، تمام اسنادهای متعلق مراحل شده ای منتظر به پاسپورت هستیم. حال ولایت ما باز نمیشه، خواست ما از حکومت امارات کی است که تنها مرکز نه بلکه ولایت هم باز شوه. مردم ولایت چی گناهی را انجام داده که ولایت هم باز نمیشه و از این خدمات مستفید نمیشن؟
مصطفی موحد 24 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نیز از متقاضیان پاسپورت است. به او گفته شده است که برای گرفتن پاسپورت به کابل مراجعه کند.
ما مراجعه کردیم در پروان در محل پاسپورت دهی، فعلا پاسپورت نمیتن، میگم برو مرکز. مرکز میریم، مرکز هم کسی به داد و فریاد ما نمیرسه، بسیار بیرو بار است، هیچ بر ما توزیع نمیکنن، نمیتن و تاریخش هم مشخص نمیسازن که چه وقت مراجعه بکنیم. دیگه مجبور و مکلف هستیم که ما راه قاچاق به پیش بگیریم.
کار توزیع پاسپورت پس از وقفه تقریبا یک ماهه از سوی طالبان در 13 میزان در کابل آغاز شد. هنوز در ولایت‌های افغانستان توزیع پاسپورت آغاز نشده است. اما چرا؟ این پرسش را از علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت در حکومت طالبان پرسیده ایم.
در ولایات ما جنگ سپری شده است، مشکلات زیاد بود، بعضی از لوازم و سامان آلات ما ضایع شده است، با مشکلات مواجه هستیم. بعضی از کارمندانی که در ولایات بودند آنها هم نیستند، با کمبود آن هم مواجه هستیم. ما پلان داریم که کمبود ولایات را تکمیل کنیم. در نخست ما کار را در 5 یا 6 ولایت مهم آغاز می کنیم و در آینده ما در تمام افغانستان کار پاسپورت را آغاز می کنیم، اما چند روز را در بر می گیرد.
پاسپورت کارونه شروع کوو خوب دی که به 1 روز لگیگی.
سرپرست ریاست پاسپورت وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنین گفت که تاکنون بیش از 44 هزار جلد پاسپورت توسط این ریاست توزیع شده است. با گفته او 190 میلیون افغانی عواید از توزیع این تعداد جلد پاسپورت جمع آوری شده است. برخی از مردم در ولایت پروان میگویند به خاطر اینکه ازدحام گسترده در محل توزیع پاسپورت در کابل وجود دارد، باید طالبان روند توزیع را در ولایات نیز هر چه زودتر آغاز نمایند تا از سرگردانی مردم برای رفتن به کابل جلوگیری شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان امروز آغاز شد. انتظار می رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی در این انتخابات پیروز شود. مهناز نوری و جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود که در انتخابات ریاست جمهوری امروز در ازبکستان شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی با توجه به عدم حضور نامزدهای مخالف برای دومین دوره ریاست جمهوری پیروز شود. میرزیایف با 4 نامزد کمتر شناخته شده دیگر روبرو خواهد شد که عمدتاً طرفدار دولت هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام یا داشتن نامزدی در رقابت را نداشتند. این 6مین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان از زمان استقلال این کشور تقریباً 35 میلیون نفری از شوروی سابق در سال 1991 خواهد بود. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان، بیش از 21 میلیون واجد شرایط در نزدیک 11 هزار مرکز رای‌دهی در سراسر کشور رای خواهند داد. شهروندان ازبکستان در بیرون از آن کشور نیز در یکی از حدود 100 مرکز رای‌دهی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ازبکستان از جمله سفارت ازبکستان در مسکو و 6 مکان دیگر در روسیه رای می‌دهند. بر اساس قوانین انتخاباتی ازبکستان، تنها احزاب سیاسی ثبت نام شده می‌توانند که نامزدهای انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری را معرفی کنند. 3 حزب مخالف ثبت نشده اعلام کردند که می‌خواهند که نامزدهای خود را معرفی کنند: حزب دموکراتیک ارک، حزب حقیقت و توسعه و حزب منفعت مردم. با وجود تلاش‌های آنان هیچ یک ثبت نشد و فشارهای رسمی همه آنها را مجبور کرد که به تلاش‌های خود برای داشتن نامزدها در رقابت پایان دهند. 5 نامزد حاضر در رقابت و احزاب سیاسی آنان عبارتند از بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، مقصوده بوریس وا از حزب دموکراتیک خلق، نارزولا اوبلو مرادوف از حزب اکولوژیک، علیشیر قادروف از حزب احیای ملی و میرزایف از حزب لیبرال دموکرات ازبکستان. بوریسوا دومین زن است که در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می کند و اوبلو مرادوف اولین نامزد ریاست جمهوری است که توسط حزب اکولوژیک معرفی شده است. تنها میرزایف 64 ساله قبلا نامزد ریاست جمهوری شده است. انتظار می رود که او در برابر رقبای نسبتا ناشناخته بر راحت پیروز شود. میرزایف از سال 2003 تا سال 2016 صدر اعظم ازبکستان بود. نخستین و تنها رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در سال 2016 درگذشت. میرزایف به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده شد و سپس در انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در 4 دسامبر 2016 با کسب کم و بیش از 90% آرا پیروز شد. حدود 970 ناظر خارجی بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر 28 ناظر بلند مدت و 250 ناظر کوتاه مدت را به ازبکستان اعزام کرده است. از زمان استقلال این کشور پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، هیچ انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری در ازبکستان توسط گروه‌های نظارت بر انتخابات غربی آزاد یا عادلانه ارزیابی نشده است.
رنگ های زندگی.
اسمم فریه است، باشنده خیرخانه.
فریه جان، میشه بر ما بگویی که خودت مصروفیت داری یا ای که در خانه هستی؟
خانه هستم، چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم، در خانه هستم.
میشه بر ما بگویین که خیاطی چطور یک شغل است؟ مثلا تو خیاطی کار است که تنها یک نفر رو انجام بده؟ مثلا در دوکانامو میبینیم که چند نفر هستند در یک دوکان خیاطی. خودت آیا دوکان داری یا در خانه کار میکنی؟
نه خیر، من در خانه خیاطی میکنم، یک نفر هستم. کارخانه را هم پیش میبرم، خیاطی را هم پیش میبرم.
چطور، آیا اولاد دار هستین؟ میشه بگوین که چند طفل دارین و آیا کس دیگه هم در کارا شما را کمک میشن، شوهرتان مثلا یا اولادایتان؟
3 طفل دارم، نه کس دیگه چمرایم کمک نیست، فقط کارهای خانه، مصرفیت کل، مسئولیت خانه، طفلا و خیاطی هم کلش سر خودم است.
بعد از کار خیاطیتان مثلا اجوری که میگیرین چیز میشه براتان یک ذره میشه که در صادخانه کمک شود؟
کمتون میشه دیگه، من تا پوره کردنش بسیار مشکل است، گزش کده بهتر است.
باز در پولی شما شوهرتان هم جای کار میکنه یا کد شما مثلا در کارا کمک میشن؟
نه خیلی، در خانه است دیگه، بیکار است و هم شرایط کار باش مساعد نیست، در خانه است.
گاهی ناراحت هم میشی؟ مثلا جنجالای زندگی است، باز در مو اوقات که مثلا ناراحت شوی، کدام لباس از پیشت خراب نمیشه؟
کوشش خودم میکنم که خراب نشه، خب منتها بسیار ریزشکاری است، چون به یک خانم خانه تمام مصرفیت های خانه، طفلایش، کار جنجال خانه بر یک خانم بس است، و ای که در خانه خیاطی میکنه بسیار ریزشکاری است، با وجود تنهایی خود بسیار مشکل است دیگه.
خیاطی را ابتدا شوق علاقه داشتین یا ای که بازم از روی مجبوریت شروع کردین به خیاطی؟
خیاطی از طفولیتم خود میکردم، داشتم یاد، من تا باز شرایط سرمامت شروع کردم نگه، تا همشیری کلانم خیاط بود، باز از پیش از اون ماما مختم.
موفقیت تانه میخواییم، تشکر.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. شما سر ساعت 7 شنونده رادیو صدای آمریکا، رادیو آشنا خواهید بود. تا سر ساعت 7 صبح که ما برمیگردیم، خدا نگهدار. شب بخیر.